بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی النبی الذی ارسله بالهدى و دین الحق و جعله هادیا و بشیرا و نذیرا للعالمین ابی القاسم محمد. فعلا اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. بحثی رو که در قیامت شروع کردیم در سوره غاشیه هستیم. امروز آیه چهارم هست از این سوره، تسلا نارن حامیه. یکی از مسائلی که عذاب قیامت باش تعریف شده، گرما، حرارت، آتش و سوزندگی و سوزانندگی است. ظاهراً بدترین نوع عذاب برای جسم انسان همینه، سوختنه، و همینطور برای روح انسان هم سوختنه. منتها روح انسان سوختنش به سبب گمراهی است، یعنی گمراهی آتشی رو می افروزد که موجب سوختن، تباهی و خاکستر شدن روح انسان است. و سوختن هم یک بار نیست. کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها. اگر که هر بار این پوست بسوزد، پخته بشود، ما تغییرش میدیم به پوست دیگری. یعنی اگر که انسان یک عملی رو انجام بدهد که نتیجه اون عمل یک بار سوختن باشه، در این نیست که با عمل دوم دیگر نسوزد یا با تکرار اون نسوزد. پس تعبیر به آتش در آیات عذاب به دلیل این است که آتش شدیداً تباه کننده و از بین برنده است و چیزی رو ابقاء نمی کند. اگر هم ابقاء بکند، آزار سوختن از همه دردهای دیگر بیشتره. پس سلیه یعنی اینکه در واقع قرار گرفت یا در آمد. در آمدن در آتش رو بیشتر سلیه می آن، سلیه اصلا. بعد اینجا مؤنث را آورده برای اینکه قبلش فاعلش وجوهه، وجوه مؤنثه به دلیل اینکه جمع مکسر، از این جهت فعل رو مؤنث آورده. وجوهون یومئذ خاشعه عاملت ناصبه. بعد میگوید که تسلا نارن حامیه. این وجوهی که عامله بودن، ناصبه بودن، و که تفسیرش گذشت مفصل بحث کردیم که عامله چه دسته هستن، ناصبه چه دسته هستن، یعنی عمل میکنن، رنج میکشن در دنیا، سختی رو تحمل میکنن، ولی پاداشی در برابر این کار خودشون و سختی های خودشون دریافت نمیکنن. پس میبینید همون کسانی هم که خارج از اعتقاد عمل می کنند، خارج از اعتقاد به معاد عمل می کنند، خودشون رو در دنیا در عمل کردن آزاد می پندارند و هر گونه که دوست داشته باشن عمل می کنند. از این نوع عمل کردن نتیجه مطلوبی به دستشون نمیاد، حاصل نمی کنند نتیجه مطلوب را. بنابراین عامله هستند، عمل کننده هستن، ناصبه هستن، رنجکش هستن، و اما بهره برنده از عمل و رنج خودشون نیستن. از این جهت نتیجه ای که میگیرن تسلا، یعنی اون وجود فرو میریزد، در می آید به کجا؟ نارن حامیه، آتشی که داغ است. حمیه یهما، هما یهمی اگر بگید حمایته، یعنی پشتیبانی کردن. هما یهمی، همیه یعنی داغ شد، فعلش هم لازمه، و یهما داغ می شود، فعل مضارع، اسم فاعل حامی، از هر دو، یعنی از هما یهمی حمایت کننده اسم فاعل حامیه، از حمیه یحمای داغ شدن هم اسم فاعل حامیه و فاعل مؤنث حامیه در ثلاثی مجرد، اما در داغ شدن این فعل به باب افعال هم میره، احما که احمعه هم میخونن، احمعه یحمعو یا احما یحمی احماءن یعنی داغ کردن، اون حمیه یحما داغ شدنه و احما یحمی داغ کردنه، از این جهت هم به تب میگوین حما، حما به حمی مینویسن یعنی تب، و اصابه و اصابت هل حما یعنی تبش اصابت کرده، پس اونم به جهت داغش. حالا این آتشی که داغ است، حامی است، یعنی خودش داغ، ذاتن داغ، با این آتش این وجوه برخورد میکنه. این کلیت تعریف عذابی است که برای عملکرد بد انسان قرآن در نظر میگیره. اما این عذاب رو منحصر به آخرت یعنی بعد از این دنیا نمی کنه. بحث ما اینه که ما ایمان بیاوریم که بر هر عملی یک نتیجه ای قائم است، نتیجه قائمه، این نتیجه ایستاده است، یعنی حتی اگر که انسانی در کره زمین وجود نداشته باشد نتیجه یک نوع عمل ثابته، این عمل این نتیجه رو داره. این رو قرآن میخواد دقیقاً تعریف بکنه که نتیجه این عمل کرد چگونه است. در دنیا هم اتفاق میافته، این نیست که منحصر بشه به آخرت و بعد این اعتقاد غلط ما موجب شده که ما برویم به این سمت که از طرق در واقع مجازی و غیر واقعی و غیر حقیقی خدا رو بخریم با پول، مثلا پول بدیم نماز برامون بخونه، پول بدیم روزه برامون بگیره، پول بدیم صدقات، پول بدیم فلان، پول بدیم زیارت. اینا اصلا نیست. قرآن یک بیانی دارد از نظام عالم که این نظم به هم نمیخوره و عمل انسان در روی این نظم اثر گذاره، یعنی عمل انسان میتواند اون نظم تعریف شده رو به هم بریزه. وقتی به هم ریخت، این به هم ریختگی یه نتیجه داره، نتیجه به هم ریختگی ثبات نیست، نتیجه به هم ریختگی استواری و قوام نیست، نتیجه به هم ریختگی نظم و ترتیب نیست، این رو یه نمیشه عوضش کرد. تعریف اینه. پس میگوید این وجوه تسلا نارن حامیه، فرو می آید، برخورد می کند، این مخصوص آتش ها، یعنی در آتش فرو رفتن رو سلیه اسلام می گوید. این آتش داغ با این چهره ها برخورد می کند. این رو ما می توانیم الان هم احساس بکنیم، یعنی امروز، دیروز، یعنی از زمانی که بشر بوده این نوع تعریف در میان بشر وجود داشته که انسان بدحالی خودش رو تعبیر بکند به سوختن، یعنی بدترین بدحالی خودش رو تعبیر به سوختن بکنه. ما که سوختیم، ما که خاکستر شدیم، ما که تمام شدیم، پس همین تعبیره. این قرآن هم از همون تعبیرات موجوده بین بشر داره بهره میگیره. ببینیم که در آیات دیگر، در سوره های دیگر این کلمه چگونه آمده و تعبیرات قرآن جاهای دیگه چطوره. در سوره توبه آیات 34 و 35، یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله، ای کسانی که ایمان آورده اند، همانا بسیاری از اهل علم در یهود و اهل علم در نصارا اینها مال مردم را در میان خودشون به باطل میخورن، یعنی مال مردم رو میگیرن به زبان دیگر، به کلام دیگر و به مقاصد دیگری خرج میکنن که اون مقاصد باطل است. چرا خطاب به اهل ایمان، یعنی به کسانی که اسلام آوردن، چرا این خطاب رو میکنه؟ میگوید اصولا اگر طبقه ای به عنوان حامیان دین یا بانیان دین یا رجال دین در مسلمان ها هم درست بشوند، این طبقه خصوصیتش اینا، یعنی چقدر قرآن زیبا تعریف میکنه، خصوصیتش اینه که اگر طبقه ای درست شد که مدعی بشود که من حامی دین اسلام هستم، قطعا بدانید که این طبقه یک هدف رو تعقیب میکنه، این هم این است که پول از شما بگیره و به باطل بخوره. حواستون جمع باشه، ببینید علمای دین یهود رو ببینید، علمای دین مسیحیت رو ببینید، نگذارید در میان شما طبقه اینطوری درست بشود که شد. بعد چه کار میکنن؟ یسدون عن سبیل الله، جالب ها، اومدن از دین حمایت بکنن، راه دین رو میبندن. این جزئی ما نمیبینیم الان در میان مسلمان ها، جزئی نیست. یه جایی که اون علمای دین راه دین رو برای مردم گشوده باشن نشان بدین، راه بندانه، یعنی مردم واقعا در برابر دین مسلوب الاختیارن، هر کاری میخواد بکنه. بریم ببینیم آقا چی میگه، آقا گفته یا نه، مگه قرآن نیست، مگه کتاب نیست، آقا از کجا میاره؟ والذین، بعد ببینید مرحله دومش اینا هستن، یعنی اینها هستن که به مردم یاد میدن چون خودشون میکنن. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم، کسانی که گنج می نهند. پس این پولا رو گرفتن برای چی؟ برای گنج نهادن. ببین این مراجعی که اخیراً یکی دوتاشون فوت کردن، ببین در حساب‌هاشون چه مبالغی اعلام شده، یکیشون که گفتن 400 میلیارد تومان یا چیزی. خب این کنز نیست، گنج نهادن نیست. یعنی چی؟ یعنی دقیقاً عدم اعتقاد به معاد، عدم اعتقاد به این آیه که این وجوه تسلا نارن حامیه، حتما به این آتش به رو فرو خواهد افتاد. این طلا و نقره رو گنج می نهن و در راه خدا خرج نمی کنند. ببین میگه در راه خدا، چون هدفشون این بود که ما، یعنی هدف تعریف شده شون بر مردم که ما آمدیم که از دین خدا حمایت بکنید، پول به ما بدید، ما درس بخونیم اینجا، نمیدونم باشیم و حامی دین شما باشیم. نتیجهش این شد که پولها رو گنج میدهند و در راه خدا که خودشون تعریف کرده بودن که این کار میخواییم بکنیم خرج نکنند. پس ای پیامبر، حالا میاد سراغ پیامبر، به این آیه رو با یا ایها الذین آمنو شروع میکنه. خطاب مردمند، بعد میاد سر پیامبر، پیامبر حالا نوبت توست که به اینها بشارت بدی به عذابی دردناک. جالبه، میگه عذاب رو بهشون بشارت، مژده بده بهشون به عذاب، چون طالب عذابه. این اگه عذاب رو دوست نداشت این کار نمی کرد، عذاب رو دوست داره، یعنی عذاب رو در برابر این کاری که میکند ناچیز میشه بارد. اینا خیلی مهمه. ببینید ما یک معرفت الله باید اینجا داشته باشیم که اصلا ساختار قدرت خدا چگونه است، ساختار اراده خدا چگونه است، ساختار به اصطلاح خواست که شاء در عربی است، شاء یا شاء، این خواستارش در خدا چگونه است، اینا رو ما باید معرفت پیدا بکنیم. اگر اینها رو نشناسیم به این راه ضلالت و گمراهی میافتیم که امروز هستیم، یعنی خدا را یک عنصر قابل تغییر و تبدیل میدانیم که مثلا در برابر یک دلار راست شدن ما تمام این کارهایی که کردیم پاک میکنه. خدا تعریف میکنه کجا من نکفر انکم سیئاتکم، کجاست؟ اونجا مشخص میکنه. و این حتما باید در معرفت ما نسبت به خدا جا بگیره که خدا را خوب بشناسیم، و الا همه چیز ما هباء منثورا است. عبادتمون، عملمون، ارادمون، قیامتمون، دنیامون، هیچ نیست. یوم کی؟ کی این اتفاق میفته؟ کیف بشرهم به عذاب علیم؟ یوم یحما علیها فی نار جهنم، وقتی که داغ کرده می شود، داغ کرده می شود در آتش جهنم. فتکوا بها جباههم، ببینید همون وجوه رو اینجا جبهه آورده، جبهه یعنی گونه، پیشانی. پس پیشانی هاشون، گونه هاشون داغ نهاده می شود. یعنی شما ببینید اتو چی میگن عربا؟ مکوات. ببینید کوا یکوی یعنی داغ نهاد، مکوات یعنی ابزاری که داغ میذاره. میگه اینا رو در نظر بگیرید، اتوها رو داغ کردن، بعد یکی یکی میان رو میزنن به پیشونیشون. باور نمیکنن ها؟ باور نمیکنن این اتفاق بیفته. پس ببینید این حمیه یحما رو اینجا باز آورده به صورت فعل مذکر مجهول، یوم یحما علیها فی نار جهنم. فتکوا بها جباههم و جنوبهم، پهلوهاشون هم، پهلوهاشون رو داغ میذارن. و ظهورهم، پشتهاشون رو داغ میزنن. هادا ما کنزدم لانفسکام، بفرمایید این چیزیست که برای خود کنز نهاده بودی، این گنجتون، این داغهایی که بهتون میزنیم این گنج شماست. فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس بچشید آنچه را که گنج می نهادید. خیلی سخته باور کردنش، خیلی خیلی سخته، مخصوصا برای پولدارها و ثروتمندها که نمیدونم حالا چه برنامه‌ای دارن با خدا، میخوان چطوری به قول خودشون تا بکنن، من نمیفهمم. ولی من حداقل این است که حداقل حالا اگر آخرتی هم نباشد، این وضع رو در دنیا بارها دیدم و میبینم که کسانی که مخصوصاً در سلک رجال دین که به بهانه یا به در واقع عذر مثلا حمایت از دین پول از مردم بگیرن و گنج بدن، چه بلایی سرشون آمده. در سوره قارعه آیات 8-11، و اما من خفت موازینه فامه هاویه. هاویه هم یه گوداله، هاویه یه گودال خیلی امیر رو بهش میگن هاویه. هوا یعنی که سقوط کرد، یهوی سقوط میکنه، هاویه یعنی جایی که آدم توش میفته سقوط میکنه، گودال. میاد و اما کسی که ترازوهای آن سبک باشد، یعنی کفه هاش سبک باشه نسبت به کسی دیگری که کفش سنگین پایین وایستاده، این کفش سبکه. خب ام یعنی جایگاه، این هم که به مادر ام میگوین به دلیل این است که بچه رو در دامان خودش جا میده، پناهگاه بچه است، از این جهت به مادر ام میگن. فا امهو هاویه، پس این که موازینش خفیفه سبکه، کفه ترازوش سبکه، جایگاه او گوداله، چون گودال میفته چون سبکه پرت میشه. و ما ادراک ماهیه، این هیی که هیه یه هی آخرش چسبیده، این رو میگن هیهای سکت، این ته نیست، ته گرد نیست، برعکس هاویه که تش ته گرده و حامیه که ته گرده، هیه ماهیه اون های سکته، اون دیگه تا نیست. برای وزن و سجع در آیه این آورده شد. حالا از پیامبر میپرسه، پیامبر از کجا دانستی؟ چه کسی یا چه چیزی به تو فهمانی که این حاویه چیه؟ میخوای بدونی؟ نارون حامیه، حاویه مساویست با نار حامیه، آتشی که داغه، که تسلا، تسلا نارن حامیه. ببینی جاهای دیگه قرآن هم این آمده. پس آتش سوزان، آتش داغ. در سوره اعلا آیات 11 و 12 اینا رو هم برای حفظی. و یتجنبها الاشقا، این اشقا از اون دوری میکنه. از چه چیزی؟ از قبلش چیه؟ فذکر این نفعت ذکر را سیذکر و من یخشا و یتجنبها الاشقا، یعنی از این ذکر اجتناب میکنه، از این ذکر خدا اجتناب میکنه. چه کسی؟ اشقا، کسی که سخت دل و بدبخت و شقیست. این کجا میره؟ الذی یصل النار الکبرا، آتش بزرگ اون رو فرو میگیرد. این سرنوشتش اون آتش. این بعضی از این آیاتی که میارم یه بخش از اون آیه توشه، مثلا یسلا توشه، بعضی هاش هم نار توشه، هم حامیت توشه، اینا با هم ترکیبش بکنید. یعنی هر آیه رو به جهت یکی از کلمات یا هر دو کلمه ذکر میکنه. در سوره لیل آیات 14 و 15 فانذرتکم نارن تلظا، من که خدا هستم شما رو انذار دادم از آتشی که زبانه می کشد. لذا، لام تازایه، یعنی زبانه کشید. به باب تفعلم که میرد به معنای زبانه کشیدنه. تلذا یعنی زبانه کشید. فانذرتکم، من شما را ترسانیدم از آتشی که زبانه می کشد. لا یصلاها الا الاشقا، هیچ کس در این آتش نمیاد جز انسان شقی و بدبخت. اشقا، اون وارد این آتش میشه. سوره نساء آیه 10، این بهترین نوع بیان هست که من برای شما از قرآن به قرآن می آورم که دقیقاً ارتباط آیات قرآن رو در همه جای قرآن متوجه بشید و ببینید که از یک نظم خاصی نسبت به یک موضوع واحد قرآن برخوردار. وقتی از آتش صحبت میکنه بیانش یک نواخت منسجم هماهنگه. وقتی که از آتش داغ صحبت میکنه، وقتی از حاویه صحبت میکنه، وقتی از حامیه صحبت میکنه، اینا همه یک نواختن، یک مطلب رو میخواد بیان بکنه. نساء آیه 10، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، کسانی که مال یتیمان را به ستم میخورند، به ستم میخورند، جز این نیست که در شکمهایشان آتش میخورند. شکمشون آتش. و سیسلون سعیرا، و همون یسلا، یسلیانه، یسلون جمع مذکر غائب فعل مضارع، سینشم آینده است، استقباله. هر آینه به سعیر در خواهند آمد. سعیر هم آتشی است که این تهش رو که نگاه بکنید کاملا قرمزه، یعنی این هرچه هست، کنده چوب بگیرید، نمیدونم زغال سنگ بگیرید، هرچه اون آتش رو دارن باش میسوزونن، این ته تهش قرمز شده دیگه، چیز خام نسوخته توش نیست. این رو بهش میگن سعیر. تعبیرات خیلی قشنگی قرآن داره که بلکه از 100 میلیارد مثقال ترس، یه مثقالش ما بترسیم. خب اینا همه آیه برای یه مثقال، ایجاد یه مثقال ترسه. که ببین آخرش تو این بشر ایجاد میشه؟ نه، نمیشه. سوره اسراء آیه 18: من کان یرید العاجل عجلنا له. عاجل به عین یعنی چیزی که با شتاب و عجله میرسد، و عاجله به الف یعنی چیزی که با تأخیر و دیر میرسد. از این جهت عجله که ما داریم یعنی شتاب، یعنی با فوری و زود میخواهیم برسیم. قرآن میگوید به دنیا عاجله به عین، و به آخرت میگوید عاجله، این اون که دیرتر میاد. حالا میگه که کسی که این عاجله رو بخواد، یعنی دنیایی که با شتاب و زود میاد هر کس بخواد، عجل نالهو، ما هم براش تعجیل میکنیم، ما هم بهش میدیم، ما هم خیلی زود بهش میدیم، سریع معطلش نمیکنیم. لهو فیها ما نشا لمن نورید، هر کس رو که بخواهیم برای او هر چرا که ما بخواهیم فراهم میکنیم بهش میدیم. ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. اما این پاداش داره، عوض این چیزهایی که ما در دنیا به او دادیم، ایشان هم محترما تشریف میبرند در آتش جهنم قرار میگیرند و آنجا جا خوش میکنند، در حالی که مذموم و مدحورند، یعنی از طرف جمیع کائنات مورد مذمت و نکوهشند و از طرف جمیع کائنات رانده شده و مطرودند. دوست دارید اینطوری؟ من بعضی وقتا باید یه نکاتی رو متوجه هستید و تذکر بدم که دقت بکنید ببینید که چرا ما اینجا در این وضع قرار گرفتیم، هم مسلمان ها و هم بشریت. و این تذکر رو قبلا دادم، باز هم تکرار میکنم. حالا در هر موردی، یه موردش هم قیامت، یک مورد قیامت. توی این 30 سال گذشته در همه جلسات بگیرید، از نمازهای جمعه، منبرها، مجالس ختم، مجالس هفته، مجالس چهلم، هرج، من فکر نکنم که کسی راجع به قیامت بر مردم حرف زده باشه که آتش هست، سوزندگی هست، نتیجه عمل هست، جهنم هست، توش میری میسوزی. اصلا هیچ. بیایید پول بدید به ما، خدا هم غفور و رحیمه، ما هم اختیار تام از طرف خدا گرفتیم که همه شما رو بیامرزانیم و این کار رو برای شما خواهیم کرد. آیه بعد که البته از این دو کلمه سلیه یسلا و حمیه یهما آیات دیگری هم در قرآن هست که من ازش میگذرم، تو فخر رازی آورده چند تاشو. آیه پنجم: تسقا من عین آنیه. باز بریم در لغت. انا یعنا، یعنی که یک چیز داغی رو از روی آتش بردارید بگذارید زمین، به طوری که این جسم این ظرف سرد بشه و شما گمان ببرید که این سرد شده ولی توش داغ باشه. این ظرف رو بهش میگن که آنی، یعنی که بیرونش سرده و مظروفش داغه. خب مثلا اگر بگوین که حمیم، حمیم یعنی یه جای داغ، انا الحمیمو یعنی انتها هر روح، داغیش به انتها رسید، پایان یافت. خب حالا میگوید که تسقا من عین آنیه، یعنی این وجوه حالا که آمدن و به این آتش فرو افتادن، تازه رهاشون نمی کنن، یه نوشیدنی هم بهشون میدن، این تشنش میشه دیگه، توی این آتش داره میسوزه، من دیگه آب به من برسونی. هر ظرفی رو گمان میبره که این این تشنگی که از حرارت این جهنم به او دست داده این رو سیراب میکنه، بهش میدن، تعارف بهش میکنه. اما از کجا؟ از چشمه ای که آنی است، چشمه ای که گمان میبرد که آبش سرد شده ولی سوزانه. پس کلن آنیه می شود تعبیر بشود به نوشیدنی ناگوار و سوزنده. در سوره ابراهیم آیات 16 و 17 که در قسمت اول بحث قیامت این دعایه رو آوردم، یعنی من آیه رو میرم تطبیق میکنم، آیاتی رو که باز آوردم اونجا و ضرورت داره تکرارش به شما تذکر میدم که در اون بحث آمده، اینجا داره تکرار میشه. من ورائه جهنم و یسقا من ماء سدید. سدید به معنای چرکابه یا خونابه است که از دمل مثلا خارج میشه. بعد در نظر بگیرید که مثلا فاضلاب ها ماء سدیده، یه طوری میشه بگی فاضلاب، یا اینکه اجساد مرده رو بریزن رو هم بعد آبی از زیرش جاری بشه، این سدیده. دیگه بدتر از این نمیشه تعبیر بیاره که شما چی دارید الان داریم میخوریم ما حالیمون نیست، یعنی الان ما داریم این نوشابه رو میل میکنیم، داریم مینوشیم و نمیفهمیم. منتظر نباشیم بریم اونجا. بحث من، بحث قرآن اینه که قیامت رو همینجا احساسش بکنید، ببینیدش، درکش بکنید. در اون سوره تکاثر هم میگه کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترون نها عین الیقین. عینا شما خواهید دید اگر علم یقینی حاصل بکنید که این هست و اتفاق میفته و دقت بکنید، به عین یقین جهنم رو خواهید دید. و ما امروز همین چیزها رو داریم، هم جبهه هامون، جباهمون تکواست، یعنی که داغ خورده است با اون آتش، هم این که نوشیدنیمون ماء سدیده یا از عین آنیه به ما نوشانده می شود، اون چیزی که می خوریم و می نوشیم در هر حال گوارا نیست و اینو خوب احساس میکنه. این در وضعیتی هستیم که نوشیدنی و خوردنی ما به دل ما نمی نشیند. پس از پشت سر او جهنم است. من ورائه جهنم، چرا میگه من ورائه؟ این که داره به سمت جهنم میره، چرا میگه پشت سر؟ پشت سرش جهنمه، چون یه احساس بهش دست داده که وضعیت خطره، من باید فرار کنم. از این وضعیت میخواد فرار بکنه، جهنم او رو تعقیب میکنه، رهاش نمیکنه. و وقتی که اون حرارت او رو گرفت، اون حرارت وقتی گرفتش نوشیدنی میطلبه، فریاد میزنه من تشنم، به او آب میدم، نوشیدنی میدم، اما از ماء سدید، از آب گندابه، از آب خونابه بخور. چرا؟ چون دستهاش آلوده به خون مردمه، دستهاش آلوده به ظلمه، ستم کرده، تعدی کرده، تجاوز کرده، نتیجهش همون خونابه است، همون گندابه است که خودش درست کرده، حالا بخور. یتجرعه ولا یکاد یسیقه. خیلی واقعا قرآن قشنگه. جرعه جرعه میخورد. روغن کرچک خوردیم؟ جرعه 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 میخورد ولا یکاد یسیقه، ولی اصلا گوارا نیست برای اون. اساقا یعنی گوارا شد، یسیقو از بابهای افعالیست که معنای لازمی داره، مثل افلح یعنی گوارا بودن. سوره محمد آیه 15. ضد اونا مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن. آسن یأسنو یعنی گندید به الف و سین. مثل جنتی که یا بهشتی که باقی که به پرهیزگاران وعده داده شده است این است که در آن نهرهایی از آب غیر گندیده جاری است. اون آیه میگه ماء سدید، اینجا زدش رو میگه غیر آسنه یعنی گواراست. و انهار من لبن، یه نهرهایی هم شیر توشه، تجسم کنین یه نهرهای شیر توشه. لم یتغیر طعمه، طعمش عوض نشده. و انهار من خمرن، و یک رودخانه هایی هم هست، انهار جوی هایی هست، شراب توشه، خمر توشه. خب لذتن لشاربین، که همه اینها برای نوشندگان لذت آور است. خب و انهار من عسل مصفا، و نهرهایی هم هست از عسل تصفیه شده پاک، مومشو گرفتن. پس دیگه تو کاسه نمیریزی یا قاشقو برمیداری میری لبه جوب میشینی میخوری اصلا، یا مثلا اون جوبه که شیر توشه سوراخش میکنی، شیرا میاد روی عسلا، بعد میشینی قشنگ شیر عسل قاطی میکنی میخوری. و لهم فیها من کل ثمرات، توی اون جنت برای متقون از هر میوه ای هست. و مغفرتون من ربه، از همه مهمتر آمرزش پروردگار در اونجاست. خب این چیه؟ مثال میزنه، میگه این مثل که من هو و خالدون فی النار، مقایسه بکن، آیا این بهتره یا اون کسی که جاودان گشته است در آتش. و سقو ما ان حمیما، و نوشانده شده است آب داغ. ف قطع امعاءهم، پس این آب داغ روده های آنها را تک تک کرده است. خودماش بهتره، اینا قرآن ها اصلا نشنیدیم آیات، فکر نکنم به گوشم میخورد، من خودم دفعه اوله میکنم بسنگه، اصلا نشنیدم که مقایسه ای که میکنه وقتی این تعبیراتی که میاره، تعبیراتی که میاره، یعنی واقعا یک انسانی که روی به سمت کمال دارد و میگوید انا الیه راجعون، میخواهد با خدا در یک جا قرار بگیره، با خدا یه جا قرار بگیر، با هم باشن. این آدم برای اینکه از این عسل بخوره، از این شیر بخوره، از این آب بخوره عمل میکنه. پس اینا تعبیر چیه؟ اینا تعبیراته که چه چیزی واقعا طعم عسل داره برای این انسان، چه چیزی طعم اون شیر رو داره، چه چیزی رؤیتش اون باغ رو برای این مجسم میکنه. اونا برش مهمه، دنبال اونها میره. اون آب غیر گندیده چیست که انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنه، به خوراکی خودت نگاه بکن، به آب خودت نگاه بکن، نگندیده. اون چیه که اصلا نمیگنده؟ دنبال کسب اون میره. پس اون هست که جاودانگی. اگر اون چیزی که هرگز نمیگنده این انسان به دست بیاره، این انسان جاودانه است. این خالده، این خالده، تو نگاه بکن، انظر اله حمارک، به بندر نگاه بکن، این حمار تو بود 100 سال دیگه، 100 سال سوارش بودی، حالا انداخت، نگاهش کن، پوسید، تمام شد. طعام و شرابتو ببین، دست نخورده. پس اون ایمانه، اون طعام ایمانه، اون شراب هدایته، اون شراب عشق، شراب عشق بنوش، عشق خدا رو به دست بیار، اون وقت دیگه تو نمیگندی. پس این تعبیرات، اون تعبیرات متعالی روحی و به اصطلاح کمالی انسان هست، هم عسلش، هم شیرش، هم غیر آسنش، همه اینها، هم خمرش. چه چیزی واقعا مستی آوره؟ چه چیزی انسان رو مست میکنه؟ اون شراب رؤیت جمال حضرت محبوب اعظم، اون شراب بنوش، شراب جمال، لذت لشاربین. اگه تو اهلش هستی، نوشندش هستی، به تو لذت میده. بعد اینها به طور نظری، حالا امروز لغت خارجی بگی تئوریک، به صورت نظری بیانش اینه، ولی تا اون مقدمات عملی رو نداشته باشه امکان وصول و حصولش نیست. یعنی اگر انسان انفاق نکند در راه خدا، جهاد نکند در راه خدا، مهاجرت نکند در راه خدا، همه چیز فی سبیل الله نباشه، اصلا اینا هیچ مفهومی نداره. خب قول دادم که این اشعار رو در قیامت براتون بخونم. در مثنوی، من چون کلاس درسه یه ذره یواش یواش حرف میزنم که هم خودم خسته نشم، برای بحث بعدی هم این که یه کمی تو ذهن شما جا بگیرم. در دفتر سوم میگوید حکایت مارگیری که اژدهای افسرده را مرده پنداشت. 9 بیت از این ابیات رو به جهت اینکه استعاره دست درش بود در قسمت از سارق و سارقه براتون خوندم، 9 بیتش. البته از 30-40 بیت 9 بیتش رو انتخاب کردم اونم. و این قسمتش تناسب دارد با قیامت و حشر. عالم افسردست و نام او جماد، جامد افسرده بود ای او استاد. نمیدونم تو چه آیاتی آدم بره که اینا رو بیان بکنه. ببینید این آیه رو در سوره بقره آیه 72-73 سالها پیش از تفسیرش گذشتیم، حداقل 8-9 سال پیش. اینو دقت بکنید. و اذ قتلتم نفسا فدارأتم فیها والله مخرج ما کنتم تکتمون. اگر که نفسی را کشتید و در آن تدارؤ کرد، این باب افتعال نیست، باب تفاعله. بعد تفاعل به اصطلاح جابجایی در یک حرف و یک همزه الف اولش آوردن و این رو ادراء کردن، یعنی تدارع رو ادراءش کردن. فدارعتم فیها یعنی تدارعتم فیها، یعنی در اون اختلاف کردید، بر سرش کشمکش کردید، یه کس رو کشتید سرش کشمکش کردید. والله مخرج ما کنتم تکتمون. خدا آشکار میکند آنچه را که شما مخفی میکردید آشکار میکنه. پس یه چیز جامد شما دارید اینجا به اسم کشته، اینو کشتیدش و خدا این رو زنده میکنه. شما میخواید کشته رو مخفی بکنید، خدا این کار شما رو آشکار میکنه، میگه شما این رو کشتید، یعنی جرم شما رو آشکار میکنه. پس هر جمادی یک حیاتی در درونش هست، کشتیدش ها خدا زندهش میکنه، یه هر جمادی یک حیاتی در درونش هست، که اون حیات از دید ما مخفی است ولی از دید خدا مخفی نیست. خدا میگوید من این راه احیاگری رو به شما هم نشان میدم، شما یه کار بکنید. چه کار بکنید؟ فقل نضربوه به بعضها، اون گاوه بود که ذبح کردید، بله، که آخر میگه که قالوا ادعوا لنا ربک ما هی ان البقره تشابه علینا و انا ان شاء الله لمهتدون قال انه یقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرس مسلمه لاشیه فيها قال الان جئت بالحق فذبحوها و ما کادوا يفعلون. گفتن حالا راست گفتی، ذبحش کردن. حالا این گاوه ذبح شده رو یه تیکش رو بردارید، خب بزنید به این مرده. این راه احیاگریست، این راه کیمیاگریست. کیمیا یعنی این مس، مس وجود شما تبدیل به طلا میشه. اون گاوه چی بود؟ گاوه نفس بود. اگر این نفس ذبح شد، هر ذره ای از این مذبوح به هر جایی از وجود حقیقی شما که اصابت بکنه احیا میشه. این نمیذاره، این مانعه. پس این کارو بکنه. کذالک یحیی الله الموتا، خدا همینطوری مرده رو زنده میکنه. مرده زنده کردن خدا یعنی همین. افمن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی فی الناس، مرده بود زندش کردیم، نور با روشنایی، روشنایی هدایت او رو زنده کردیم. پس و یوریکم آیاته لعلکم تعقلون، آیات خودش رو به شما نشان میدهد باشد که شما عقلتون رو به کار بندازید. این عاقلانه است که یکی یک کسی رو کشته باشه بعد بگه که من نبودم، بعد خدا بگه برید یک گاو با این مشخصات پیدا کنید ذبح کنید، بعد یه تیکه گوشتشو بزنید به این مرده، این مرد بزنید هم تیکشو بزنید تو سرش، این زنده میشه. بعد که زنده شد خودش پا میشه میگه این منو کشت، این راهش. بعد این وقت لعلکم تعقلون داره، عقل میخواد، چه عقل نمیخواد، هیچی نمیخواد. پس یه حرف دیگری داره میزنه، یه احیای دیگری رو داره یاد میده که چیه؟ عالم افسردست و نام او جماد، جامد افسرده بود ای اوستاد، باش تا خورشید حشر آید عیان، تا ببینی جنبش جسم جهان. جسم جهان رو میخواد با این گاو زندش بکنه، اون با ذبحش نه با احیاش. این گاوه باید ذبح بشه تا جسم جهان رو تو ببین. روز حشر اینه. چون عصای موسی اینجا مار شد، عقل را از ساکنان اخبار شد. تازه عقل فهمید که تو این عصا یه چیزی بود، توی عصا یه چیزی بود که این احیا شد، اژدها شد. تازه عقل فهمید که این عصا خالی نیست. پس هر چیزی را که شما جامد میبینید، این یک حیاتی از طرف خدا درش هست که شما نسبت به اون آگاه نیستید. پاره خاک تو را چون زنده ساخت، خاک ها را جملگی باید شناخت. اگر تو از این یه ذره خاک زنده میشی، حیات میگیری، پس همه خاک ها که جامدن دارای حیاته. خیلی حالا مفهوم توضیح میخواد، دو کلمه دیگه بگم در این که این بدن انسان که از خاک هست و خدا اون رو زنده میکنه، بعد شما میبینید که این وظیفه مسئولیت ها که این انسان‌هایی که در کنار شما هستند، در جامعه شما هستند، همراه شما هستند، در برابر شما هستند، در کنار شما هستند، اینها همه مردند، واقعا مردند. پس اگر تو به احیا دست یافتی، اگر تو به منبع وحی دست یافتی، اگر تو زنده بودن را شناختی، پس همه خاک ها رو بدون، اونا باید زنده بشن، اونا باید زنده بشن. این مسئولیته، نمیتونی بشینی. از این جهت احساس رسالت میکنی. ولنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین. ما از همه سوال میکنیم که چه کردی؟ مرده زین سویند و زان سو زنده اند. از طرف خدا اینا باید زنده باشن، از اون سو زنده اند. اینجا آمدن مرده شدن، خاموش اینجا اون طرف گوینده اند. چون از اون سوشان فرستد سوی ما، آن عصا گردد سوی ما اژدها. کوها هم لحن داوودی کند، جوهر آهن به کف مومی بود. که تو آیاتش هست و علمناه و صنعت لبوسن، به داوود یاد داد که لباس بدوزه ببره بدوزه. یا و علنا له الحدید، آهن رو براش نرم کردیم. حالا تا اینجا باشه، این ابیات لازمه که در این بحث قیامت به یه جایی برسه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمين.
اللهم اكشف عنا كروبنا،
آمين.
اللهم اقض عنا ديوننا،
آمين.
اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين،
آمين.
اللهم اشف كل مريض،
آمين.
اللهم سد فقرنا بغناك،
آمين.
اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك،
آمين.
اللهم اقض عنا الدين،
آمين.
واغننا من الفقر،
آمين.
انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى، فجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.
اللهم